گرفته باشیم و پذیرفته باشیم که به تعبیر علما شباهتون مایی نسبتون مایی بین عرفانها میشه پیدا کرد و ما به مقایسه اونها میپردازیم، که البته وقتی که به مقایسه عرفان ها میپردازیم خود این هم میتواند از منظرهای مختلف باشه، با روش های مختلف باشه، که خب اون دیگه بحث دیگری هستش. طبعا کتاب عرفان شرق و غرب موضعش اینه که چنین مقایسه ای ممکن هست، ولی حالا این رو چگونه ممکن میدانه و بر چه اساسی به این مقایسه دست میزنه من عرض خواهم کرد.
اختیار حتما که استفاده میکنیم، منطور دقیقا من نقطه‌ای که برام قابل سواله همون جایی که شما فرمودید یک بستر مشترک حالا فرهنگی یا قومی قبیلهی وجود داره بابت تعبیر و تفسیر برخی معانی مفاهیم، طبیعتا با همون کانتکسی که حالا به عبارت غربیش فرمودید، طبیعتا هر انسانی در یک بافت بسیار متفاوتی رشد کرده بزرگ شده. ما در خود حتی کشور خودمون که شباهت‌های خیلی زیادی داریم، زبانشناسا اعتقاد دارن که معنای واحد هیچ وقت برای دو نفر نمیتونه شکل بگیره. در زبانشناسی میگن ما توافق میکنیم، توافق‌های معنایی داریم، معنای واحد بین دو نفر نداریم. خب ما که از یک نژاد، حالا یک قوم، یک ملت هستیم، یک کشور هستیم، این تفاوت مشهود و وجود داره. حالا چطور میشه بین غرب و شرقی که اصلاً خود واژه عرفان از ریشه میبینیم حتی تفاوت‌های زیادی با هم دارن، چون در غرب ریشه یونانی داره به معنای پنهان کردنه، در صورتی که مال ما از عرفه معنی شناختن میاد. یعنی دقیقاً دو روی کرده حتی معنایی متفاوت رو در ریشه واژه دارن. چطور میشه وقت این دوتا رو به دنبال مفاهیم مشترک بود بینشون؟
ببینید، حالا من اگر به نوعی برگردم به خود مبانی اوتو در این مقایسه، خب این که از اطلاع به درستی میفرمایید و خب به چیز امریه که میشه گفت که خیلی از مطالعات دنیای امروز هم به این طرف سوق پیدا کرده، عرفان رو یک امر به اصطلاح فلاسفه امر پسینی متأخر از تجربه در نظر میگیره، یعنی اپوستریوری، یعنی عرفان به عنوان چیزی که دستاورد انسانه، منتها انسانی که در دنیا قرار میگیره و در دنیا تجربه هایی داره، تأملاتی داره، مکاشفاتی داره، و خب چون همش به انسان برمیگرده و انسان هم زاده محیط خودش هستش، ساخته محیط خودش هست، پس طبعا رنگ و انگ اون محیط رو گرفته. اما جالبه که اوتو به نظرم اصلا اهمیت اوتو در همین جا هسته، چون نوعا دین پژوهی قرن 19 که اوتو در اون فضا قرار میگیره، دین پژوهی قرن 19 هم پدیده دین و عرفان رو عمدتا به عنوان یک پدیده تاریخی بهش نگاه میکنه و تاریخ رو هم خب ما در همین طبیعت جدا جستجو میکنیم و جغرافیا بسیار تأثیرگذار خواهد بود. اما همونطور که خود شما اشاره کردید به کتاب دیگر اوتو، و به نظرم اون کتاب مقدمه این مقایسه است، کتاب همون فکرت امر قدسی. داخل پرانتز عرض بکنم که میگم فکرت امر قدسی، نه ایده، نه مفهوم امر قدسی که معمولا تو از آنجا افتاده، به خاطر اینکه اوتو اونجا میخواد بگه امر قدسی مفهوم نیست. یعنی اصلا یکی از بحث‌های اصلی اوتو در اونجا اینه که امر قدسی در قالب مفهوم و تصورات ما در نمیاد، در قالب کانسپت‌های ما در نمیاد. بنابراین آره، وقتی که ترجمه می‌کنیم به مفهوم که ما تو زبان فارسی معمولا اینجور جا افتاده، گویی که اصلا کل مقاصد اوتو رو تحریف کردیم. یعنی اون چیزی که میگه مفهوم نیست، ما اومدیم عنوانش رو بزنیم برای کتابش. ولی به هر حال در کتاب ایده امر قدسی یا فکرت امر قدسی، اوتو نشان میدهد که دین یک امر پیشینی است، اپریوری هستش، مقدم بر تجربه است. و اگر من بخوام خیلی ساده عرض کنم برای شنوندگان عزیز، در واقع یک جور دین رو فطری میدونه. اگر فطری بدین، یعنی ارتباط ما با امر قدسی، درک ما از امر قدسی، فهم ما از امر قدسی رو یک امر پیشینی میدونه. و اگر پیشینی بدونه، یعنی قبل از اینکه ما اصلا در انسان، به ما و انسان در جغرافیای خاصی قرار گرفته باشه، در تاریخ خاصی قرار گرفته باشه، اون ارتباط با امر قدسی رو داره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. عصر شما بخیر، ساعت 17:35 است. شما رادیو کتاب رو میشنوید. این دوشنبه درباره کتاب‌های ترجمه شده در حوزه فلسفه با هم صحبت میکنیم. خوبه که شما هم بهمون بگید که چه کتاب فلسفی ترجمه شده خوندید و چگونه با دنیای ترجمه از طریق کتاب ها آشنا شدید. ۲۲۰-پانصد و هشتاد و هشت در اختیارتونه تا به ما بگید چه کتاب های فلسفی خوندید.
با عرض سلام و عصر بخیر، کتاب هایی که در زمینه فلسفه بنده میخواستم بگم خوندم، یکیش کتاب نظریه داروین، دومی کتاب نظریه دکارت، و همچنین کتاب های دیگه که مطالعه کردم، کتابی هست که چه کسی پنیر من را خورد و همچنین کتاب چهارم قورباغه را قورت بده بود. همه اینها میخواستم عرض کنم چهار تا کتاب فلسفی هستن که در مورد آیین ها و روش های زندگی برای انسان ها صحبت کردن. شکرم از تماس این شنونده محترم. البته اینکه حالا همه کتابایی که نام بردن واقعا در حوزه کتابهای فلسفی قرار بگیره یا نه جای بحث داره، اما خوشحالیم که به هر حال ایشون هم اهل مطالعه هستند. آقای رحمتی هم از شهریار برامون پیامک فرستادن و گفتن که من مطالعه کتابهای فلسفی رو خیلی دوست دارم، اما چون رشته تحصیلیم فلسفه نبوده، گاهی درک کتاب‌های فلسفی برام چندان ساده نیست. با این حال کتاب‌های جهان همچون اراده و تصور در باب حکمت زندگی که نوشته شوپنهاور هست رو خوندم، که اخلاق ناصری و کشکول شیخ بهایی رو هم مطالعه کردم و حالا هم دارم رمان دنیای صوفی رو می‌خونم. بسیار خوب، ساعت 17:38 است و حالا بخش بعدی برنامه برای آگاهی شما عزیزان از تازه ترین خبرها و رخدادهای دنیای ترجمه آماده پخشه.
به نام خالق دانش و آگاهی. سلام، سارا جعفری هستم، با اخبار ترجمه در خدمت شما خوبان کتابخوان هستم. ترجمه فلسفه دین افلاطونی چاپ شد. کتاب فلسفه دین افلاطونی از منظری پویشی نوشته دانیل ای دامبروفسکی به تازگی با ترجمه علیرضا حسنپور و طیبه حجت‌زاده منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2005 توسط انتشارات دانشگاه نیویورک چاپ شده بود. نویسنده این کتاب استاد فلسفه در دانشگاه سیاتل و نویسنده 17 کتاب و مقاله های مختلف است. او در این کتاب به ذکر برداشت‌های مختلف افلاطون شناسان پرداخته و با استناد به متن آثار افلاطون مثل تیماوس، مهمانی، مرد سیاسی، جمهوری و غیره و نیز آرای دانشمندان پویشی مثل هارتسون، نظریه های این گروه از مفسران افلاطونی را تحلیل و از آنها دفاع کرده است. رمان تنهای بزرگ آلاسکا نوشته کریستیان هانا به تازگی با ترجمه آفاق زرگریان توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر راهی بازار نشر شده است. کریستیان هانا نویسنده آمریکایی متولد سال 1960 در کالیفرنیا است. او فارغ التحصیل مدرسه قانون است و پیش از رمان تنهای بزرگ که در سال 2017 چاپ شده، رمان شبگرد را در سال 2015 منتشر کرده بود. رمان تنهای بزرگ درباره زندگی یک خانواده عاطفی در سرزمین آلاسکا میباشد و بستر زمانی اتفاقات آن نیز دهه 1970 است. شخصیت اصلی این داستان دختری به نام لنی است و حوادث داستانی بر محور فجایع خانوادگی او قرار دارد. رمان پیتر نیمبل و چشم‌های شگفت‌انگیز نوشته جاناتان اوکسیه به تازگی با ترجمه بیتا ابراهیمی توسط انتشارات پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است. داستان این رمان درباره پسر بچه یتیم و نابینایی به اسم پیتر نیمبل است که زندگیش را با دزدی می‌گذراند. یک بار در یکی از دزدی‌هایش پیتر جعبه‌ای از عرابه فروشنده دورگرد می‌دزدد که باعث تغییر در سرنوشتش می‌شود. درون جعبه سه جفت چشم است که پیتر با استفاده از جفت اول به جزیره‌ای عجیب می‌رسد و باید مأموریتی را به انجام برساند. به این ترتیب پیتر با جعبه چشمان سحرانگیزش و البته دوست وفادارش شوالیه راهی سفر می‌شود. این کتاب 484 صفحه مصور دارد و با شمارگان 500 نسخه و قیمت 51,000 تومان منتشر شده است. رمان ما گربه هستیم نوشته ی ناتسوم سوسکی به تازگی با ترجمه احد علی قلیان منتشر و راهی بازار نشر شده. ناتسوم سوسکی نویسنده ژاپنی است که در سال 1867 متولد شده و در سال 1916 درگذشته است. این نام البته اسم مستعار این نویسنده است. اسم اصلیش ناتسوم کین موسو است که به عنوان محبوب ترین رمان نویس کشور ژاپن شناخته می شود. کتاب ما گربه هستیم پیشتر توسط آیکو ایتو و گریم ویلسن از ژاپنی به انگلیسی ترجمه شده و علی قلیان آن را از انگلیسی به فارسی برگردانده است. موضوع اصلی این رمان تعارض ارزش‌های مادی و زیبایی شناسی است. به تعبیر مترجم این کتاب، اگر این کتاب یک چیز را آشکار کند، همانا سرشت انسان است که با گذشت نسل‌ها تغییر نمی‌کند. این رمان در سه فصل اصلی نوشته شده است. کتاب فرهنگنامه اسلام اثر امری وان دونزل به تازگی با ترجمه پیمان متین توسط نشر فرهامه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب اثری مهم در مطالعات اسلامی است که رویکردی علمی و مثبت نسبت به مذهب تشیع دارد. دائرة المعارف اسلام یا The Encyclopedia of Islam از معتبرترین منابع مستند در جهان است که از سال 1915 تا امروز ویراستای متفاوت از آن به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی چاپ و منتشر شده است و همواره مورد استفاده محققان حوزه‌های مختلف تاریخی، دینی و فرهنگی جهان اسلام بوده است. این اثر دانشنامه ایست مفصل که در حوزه اسلام و فرهنگ اسلامی و تمدن مسلمانان تدوین شده و در لیدن هلند به چاپ رسیده است. فرهنگنامه اسلام که انتشارات فرهامان را چاپ کرده، ترجمه تلخیصی و فشرده دائرة المعارف اسلام است که به صورت یک کتاب مستند برای محققان حوزه اسلام شناسی با عنوان Islamic Desk Reference توسط مؤسسه بریل در سال 1994 منتشر شد. ترجمه فارسی این کتاب 8 سال طول کشیده است و با پژوهش همراه بوده است. این کتاب با شمارگان 1000 نسخه چاپ شده است. سپاس که با اخبار ترجمه همراهی فرمودید.
ساعت 17:44 دقیقه است و ما با رادیو کتاب همراه شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما ترجمه کتاب‌های فلسفیه. دوستان عزیز، ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک میشیم. امروز هنگام اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران 17:53 دقیقه است. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 19 تا 23 سوره شورا با صدای استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد حسین علی شریف
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
دعای گوش نشینان بلا بگرداند. چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
امیدوارم لحظه های شما لبریز از آرامش باشه و خیلی متشکرم که همچنان با ما همراهید با رادیو کتاب.